أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما ورية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثی رو که من در این چند جلسه آینده به عنوان یک مقدمه و درآمد بر مباحث عقلی و کلامی میخوام خدمت دوستان عرض کنم، در واقع نگاهی است هم تاریخی به اندیشه اعتقادی کلامی ما، معرفی فضای عمومی اندیشمندان ما و مکاتب فکری ماست، و هم به گونه‌ای میخوام زمینه رو آماده کنم که وقتی وارد موضوعات و مسئله ها میشیم و یاد میکنیم از این شخصیت ها یا جریان های فکری، دوستان بدانند که جایگاه هر کدام از اینها کجاست. خب تردیدی نیست، همه عزیزان میدانند که ما در حوزه مباحث فکری و اعتقادی هم در جهان اسلام مکاتب و جریان‌هایی داریم، اختلاف نظرهای جدی داریم، و حتی در درون تشیع یا تفکر امامیه هم اختلافاتی وجود داره. یه تفاوت میان کلام و فقه که بارها ما بهش اشاره کردیم این است که در حوزه فقه چون سنت تدریس، کرسی‌های علمی، تربیت شاگرد همیشه بوده، مباحث پخته شده. یه استاد یه حرفی زده، دیگران نقد کردن، یه نفر اومده بین اینها داوری کرده، همینجوری این قطار علم فقه ما رشد کرده. خب این در کلام نبوده دیگه، دوستان میدانند که در حوزه مباحث عقلی ما یه نقطه‌های اوج داریم، قله داریم. مثلا در بغداد در قرن چهارم پنجم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینها عین پرداختشون به فقه به کلام هم میپرداختن. خب دوباره منقطع شد، فقه ادامه پیدا کرده اما کلام منقطع شده تا آمده به عصر علامه حلی. خب در عصر علامه حلی دوباره بحث ها خیلی جدی شده، شاگردان ایشون تا رسیده به شهید اول، فاضل مقداد، اینا بحثای کلامی جدی داشتن، دوباره منقطع شد. اما در مقطع صفویه در شخصیت‌های بزرگ فلسفی، کلامی، حدیثی، علامه مجلسی بوده، ملا اسماعیل خواجوی بوده، بعد میر داماد، ملا صدرا، دوباره قطع شده. در دوره معاصر دوباره شخصیت‌های عرضم اینه، دوستان با توجه داشته باشن، اینا به هر حال بخشی از واقعیت تاریخی و علمی ماست که ما در دانش اعتقادات اون سیر و تکاملی که در حوزه فقه داشتیم به اون شکل نداشتیم. دلیلش هم این بوده که کرسی‌های علمی مستمر نبوده، یا دغدغه نبوده، یا مسئله نبوده، یا مثلا غلبه شرایط سیاسی زمان بوده. این نکته است، یه فرق بین کلام و فقه. فرق دوم اینه که برای فقه از همون آغاز یک روش شناسی به قول امضاءن یعنی متدولوژی طراحی شد، علم اصول. علم اصول عهده‌دار روش‌های استنباط مباحث فقهی از منابع دینی. اولم لاغر بوده، کوچک بوده، اما اینقدر کار شده الان ما علم اصول گسترده‌ای داریم، شما میدانید، حالا هم در بین اهل سنت و به خصوص در حوزه شیعه امروز ما علم اصولمون یکی از عرصه‌های پر افتخار دانش‌های اسلامی است. این رو مخالفان ما هم اعتراف می‌کنند، از غربی ها، حتی اهل سنت وقتی میراث علم اصول ما رو میخونن، خوندن، نوشتن، این رو به صراحت گفتن، حتی گفتن علم اصول معاصر شیعه از علم اصول اهل سنت پیشرفته تره و درست. چرا؟ چون این روش برای فقهای ما مهم بوده. حالا من میخوام تو بحثام استفاده کنم، روش مهم بوده، میدانستن که اگر ما روش نداشته باشیم صرف وجود آیات و روایات کافی نیست، به تعارض روایات برخورد میکنیم، تعارض بین آیات و روایات برخورد میکنیم، محکم و متشابه داره، مطلق و مقید داره، عام و خاص، خود چکار کنیم با اینا؟ یه روش میخواد. ظهور حجت یا حجت نیست، حتما ما باید قدر داشته باشیم یا میتوان به زن هم اعتبار بخشید. این بحثای اصلی روش شناسی است تا برسیم به طرق و فرایندهای استنباط. علم اصول ما که روش استنباط مسائل فقهی است، باز به عنوان یه دانشی همیشه رو به تکامل بوده، یعنی تقریبا میتوان گفت هیچ دوره‌ای نبوده که فقهای ما در علم اصول تصرف کنند، ضعف‌هاش رو کم کنند، اصول جدیدی بهش اضافه کنند. الان شما می‌بینید یه حجم زیادی از مباحث در اینجا وجود داره. حالا همیشه هر علمی هم ضعف داره، کاستی داره، به قول امروزی‌ها تورم داره، این مال همه دانش‌هاست، به هر حال این دانش هم باید، ولی این توجه داشته باشیم علم اصول ما یکی از غنی‌ترین دانش‌های روش شناختی در حوزه متن. خب ما در حوزه کلام فاقد چنین روش شناسی واحدی بودیم. ببینید در حوزه فقه یه زمان اخباری‌ها آمدن علم اصول انکار کردن، محدثینی بودن میگفتن خیلی علم اصول مهم نیست، ولی انقدر این بحث و گفتگو شد تا حوزه علمیه دوباره به این نقطه برگشت که ما علم اصول رو لازم داریم، بدون مبانی اجتهاد کار فقه به سرانجام نمیرسه، شریعت قابل شناسایی نیست. ما در حوزه کلام فاقد چنین چیزی بودیم. اول از آغاز روش شناسی های مشخص نبود. بله در یه دوره علم منطق آمد از ترجمه آثار یونانی یا ابتکارات خود منطق دانان ما، ولی خب علم منطق که بخشی از کار روششناسی است، جزئیات و دقایق بحث که حالا میخوام امروز و این روزها روش بحث کنیم توی علم منطق نیست، یا حداقل به عنوان یه روشه. حتی بر سر روش منطق هم بحث شد، چقدر اعتبار داره، چقدر نیازه. یه کسانی حالا خواهیم گفت که اساساً مخالف بودن، مثل روش‌های عرفانی صوفیانه، اصلا گفتن منطق چیه؟ با منطق که به حقایق الهی نمیشه رسید. پس ما در کلام هم نقطه ضعف دوممون، یعنی در بحث علوم اعتقادی، این است که فاقد یک روش شناسی، اونم مورد اتفاق که همه علما این قبول کنن بیان بر سر اون و بر سر کاربردهای اون بحث کن. خب نتیجه چه شد؟ حالا چیزای دیگه هم بود، کار به عوامل دیگه نداره. نتیجه این شد که ما در حوزه بحثای فکری دوچار یک انشقاق‌ها به اختلافاتی شدیم در مسیر تاریخی که این وفاق حتی حوزه‌های علمیه رو هم برهم زد. ما در یه دوره‌های تاریخی حتی در یک حوزه علمیه مثل حوزه علمیه هله، حوزه علمیه نجف، امروز در حوزه علمیه قم می‌بینیم که رویکردهای مختلف، روش‌های مختلف، گاهی اوقات نقد‌های متقابل نسبت به بحث‌ها وجود داره. چرا؟ دلایلی دارد، از جمله این نکته‌ای که من عرض کردم که ما نتوانستیم یا نخواستیم یا تلاش نکردیم که یه روش‌های مورد اتفاقی رو که عقل می‌پسنده، مورد تأیید وحی هست، چون که در علم اصول این رو بیاریم وسط بگذاریم، اون مبانی و اصول رو مبنا قرار بدیم، اختلافات رو نمیگیم از بین بریم، اختلاف که از بین نمیره، کم کنیم، چون که در فقه ما اختلافاتمون جزئیه، بعد اختلافاتی هم هست که میشه بر سرش بحث کرد، یعنی درس خارج نسبت به درس خارجی دیگه استدلال میکنه، این استاد نسبت به استاد دیگه، شاگرد نسبت به استادش، یه مسیر علمی تکاملی شکل میگیره. خب ما باید در حوزه مباحث کلامی یک روش شناسی، یک علم اصول، یه سری اصول بنیادین که بر اساس اون ما بتوانیم معارف خودمون رو درست بشناسیم و بشناسیم. سختی لازم داره. این نکته اول. دوستان باید توجه کنند فقدان چنین روش شناسی، وجود این اختلافی که ما امروز در حوزه‌های علمیه و در بعضی از دوره‌های تاریخی داشتیم، آسیب جدی به سنگر حوزه و سنگر تفکر دینی زده. من از دوستان میخوام، حالا نه به عنوان یک کاری که اونا را از کارهای درسی باز بداره، ولی ضرورت داره. ما به هر حال پذیرفتیم در سنگری خدمت بکنیم که سنگر دفاع از دینه. قبل از هر چیز، قبل از که من بخوام فقیه و مجتهد و مرجع تقلید بشم، قبل از که بخوام عالم، و من مدافع مکتبم، سنگربان این خطم. خب در جبهه مقابل من کیا قرار دارم؟ میشناسیم؟ یعنی ما میدونیم که امروز چه گروهایی، چه مکاتبی، چه اندیشه‌هایی در داخل، در خارج، با چه ابزارهایی، با چه مبانی فکری امروز حضور دارن، دارن تبلیغ میکنن به صورت گسترده. خیلی از طلاب ما حتی به درس خارج میرسن، بالاتر از درس خارج، این اصول اساسی خط مقابل رو نمیشناسن. این مثل یک کسی که رفته توی جبهه جنگ، اصلا نمیدونه خط خودی کجاست، خط دشمن کجاست، از همون اول جنگو باخته. ما یکی از مشکلاتمون در بدنه حوزه و حتی گاهی اوقات در بین اساتیدمون این است که جبهه بندی های فکری رو نمیشناسیم. و البته اشکال دوم این است که ابزارهای لازم نداریم. من رفتم میدون جنگ، بهم میگن کو اسلحه، میگم ببخشید اسلحه یعنی چی؟ آماده نیستیم. حالا همه اینا به کنار، من عرضم اینه، اختلاف درونی تفکر اسلامی و تفکر شیعی، اگه نتونیم این رو اولا خوب یاد بگیریم، بر این اختلافات فائق بیام، حرف حق رو از حرفهای ناقص جدا کنیم، این بزرگترین آسیب به جبهه حق. مثل این است که دشمن حمله میکنه، ما تازه اسلحه‌مون روبرو همه، اصلا نمیدونیم از کجا باید دفاع کنیم، حرف حق چیست که از او دفاع کنیم. من گاهی اوقات میخوام بالاتر بگم، گاهی اوقات کسانی در جبهه حق نشستند و در دفاع از حق کار میکنند، چون آشنا نیستن به این جهاد، به این دقایق، به نفع دشمن کار میکنند. حتی در حوزه علمیه کرسی درس هم داره، حرفایی میزنه که اتفاقا دشمن از چه استفاده میکنه. پس اون حرفی که من میخواستم بگم شما دارید میگید دیگه، آی مثلا استاد، آی طلبه، آی مبلغ. من نکته که میخوام اشاره کنم این است، ما باید در حوزه علمیه سره از ناسره خط درست فکری، حالا در جزئیات کار نداریم، در اصول بشناسیم، آماده باشیم و در دفاع از مکتب که وظیفه اصلی ماست کم نگیم. خب عرض کردم این اختلافات یک آسیب جدی است. حالا برای که یه مقداری به این فضا نزدیک بشیم، یه بحثی رو من این جلسه، شاید جلسه آینده، میخوام اشاره کنم، و اون بحث مکاتب فکری و اعتقادی در جهان اسلام. در دنیای اسلام از آغاز شکل‌گیری علوم اسلامی تا کنون، گرایش‌هایی، رویکردهایی شکل گرفته، اندیشمندانی آمدند، نظریه‌هایی دادند، بحث‌هایی مطرح کردند که خیلی جا هم به اختلاف بوده، یه جا هم اشتراک داشته، مبانی مشترک داشته، ولی خب اختلافاتی هم داشته. این مکاتب و جریان ها کیا هست؟ کلیاتش به مکاتب اشاره میکنم که توی بحث های امروزمون خیلی ضروری است که بدانیم، کلیاتشو میدونیم، اما حتما این اشاره بنده دوستان رو تشویق خواهد کرد که برن مطالعه کنن، کتاب الحمدلله توی زمینه زیاده، ببینن یه مقدار دقایق این مکاتب رو در بیاریم. عمده اختلاف این مکاتب هم در روش‌هاشون هم رو که اشاره کرد. این دوستان توجه داشته باشن، همیشه در بحث‌های علمی و فکری مواظب باشیم. نقطه آغاز بحث منابع و روش شناسی است. اگه میخوایم یه دانشی رو خوب یاد بگیریم، مسلط بشیم، مجتهد در اون علم بشیم، این دوتا باید بدونیم. اون دانش یا اون مکتب فکری از چه منابعی استفاده میکنه، با چه روشی مطالب خودشو پیش میبره. ولا اگر ما این دوتا ندونیم، بس بر سر دعوای فرعیست، گفت لحاف ملاست، حاشیه است. این مکتب فلسفی که امروز در دنیا هست، مثلا در غرب یا در شرق، این جریانی که امروز مثلا در ایران شکل گرفته و داره، این منابع فکریش چیست؟ چه چیزی را به عنوان مصدر اصلی فکر خودش قبول داره؟ یه جور اصلا اختلاف ما با او بر سر اصل منبعه. خب موقعی ما دعوا داریم بر سر اون منبع اصلی فکری، چرا دعوا بر سر فرو بکنیم؟ باید بس بریم سر اصل که آیا این منبع معتبر هست یا معتبر نیست. مکاتب فکری جهان اسلام هم عمده اختلافاتشون بر سر منابع فکری و روش‌های فهم دینه. و اگر می‌خواهیم در این زمینه بحثی کنیم، باید بریم سراغ این، ببینیم مکاتب چی میگن، روش‌ها چیه، نقطه‌های قوت و ضعف هر کدام چیه، تا بتونیم یه مبنای درستی رو بشناسیم و معرفی. چهار مکتب مهم فکری در جهان اسلام از آغاز تا کنون پدید آمد. اولین مکتب، خیلی سریع میگم، بعد میخوام یه خورده توضیح بیشتری در باب اینا بدم، بعد که میخوام وارد بحث‌های کلامی بشیم یه خورده این مصادیق اینها رو بیشتر میشناسم. مکتب اول بگیم مکتب حدیثی یا مکتب حدیثگراست، حالا بعضی ها میگن نسگرایی، یا مکتبهایی که بر مبانی وحیانی بیشتر تأکید میکنن، مکتبهای حدیثی، حدیثگرا. خب میدانیم تقریبا، بلکه تحقیقا، اولین جریانهای فکری که در تاریخ اسلام ظهور پیدا کرده، فرقی نمیکنه چه در شیعه، چه در سنی، بین خوارج، هر همه مکتب های حدیثی هست. دلیل هم داره، یعنی در قرن اول که دوستان نگاه بکنن، حتی فقهش حدیثیه، کلامش هم کلام حدیثگراست. دلیل اصلی چیه؟ چون در آغاز هدف اصلی دانشمندان شناخت درست اسلامه، منبع شناخت اسلام قرآن هست و سنت. این کسی نمیتوانست در جهان اسلام به یا اسلامین را میگوید، بعد بگی ما از کجا میگی، بگی خودم میگم، یا فلان دانشمنده مثلا فرض کنید یونانی میگه. این که نبود که، هر کسی دنبال شناخت اسلام بود، قرآن و سنت پیامبر. این که در بین اهل سنت و در شیعه مباحث کلامی در قرن اول در قالب حدیث و در قالب تفسیر آیات ظهور پیدا کرد، این اولین مکتب. خب در تاریخ هم ادامه پیدا کرده دیگه، اول اصحاب ائمه در شیعه رو من مثال میزنم، امثال زراره، محمد ابن مسلم، عباد ابن تقلب، جابر ابن یزید جعفی، محمد ابن سنان، تا عرشبت که بیاد در دوره های بعد مثل فضل ابن شازان، یونس ابن عبدالرحمن، رسیده به مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، علامه مجلسی، شیخ الرامی، اینا حامل این مکتب حدیثگرای ما هستن. مرحوم علامه مجلسی بهارالانوارش یه دوره کامل اعتقادات دیگه، بس کسی نگاه علامه مجلسی آمده کتاب جمع. یا مرحوم کلینی تصور غلط ماست، آن مرحوم کلینی هم روایات جمع کرده دیگه. نه، روایات جمع نکرده. مرحوم کلینی یک دستگاه اعتقادی جامع، مقدمه کافی رو بخونن دوستان چی میگه. مرحوم کلینی در مقدمه کافی از یک کسی یاد میکنه، زارن از علماست، که ازشون سوال کرده که آقا وضعیت فکری زمان به هم ریخته، اوضاع آشفته است، دیدگاه های مختلف هجوم آوردن، یه عده دارن انحراف میرن، تعبیر مرحوم کلین در مقدمه کافی است از اون داره نقل میکنه که نامه نوشته، و از مرحوم کلینی خواسته که شما بر اساس مبانی صحیح یک نظام معرفتی به ما بدید که ما را از دست این انحرافات زمان نجات بده. ایشون میگن حال من تلاش کردم یک دوره مبانی صحیح رو برای شما تدوین کردم، به شما ارائه میکنم. چون نگاه کتاب کافی بکنید، از اولش کتاب عقل و جهل است تا فروع جزئیات شریعت، هیچی در کتاب کافی فروگذار نشده. در نگاه مرحوم کلینی عرض میکنم، تبویب ابواب، تنظیم روایات، عناوینی که انتخاب شده، کتاب العقل و الجهل هست، بعد کتاب علم هست، بعد کتاب توحیده، بعد کتاب الحجه هست، بعد کتاب الایمان و الکفره. من از دوستان تقاضا میکنم تا هفته آینده یک بار، حالا ممکن بعضیا بگن آقا به ما جسار ما دیدیم، من میگم یه بار دیگه ببینیم کتاب کافی رو برداریم، روایت چه میخوام بخونید ها؟ یا این همه روایت نه، کتاب خونه یا اگه در کتاب خونه شخصی داریم کتاب کافی رو برداریم، اولا مقدمش رو بخونیم، دو سه صفحه است، عیبی نداره، ببینیم مرحوم کلینی چی میگه، این کتاب برای چی نوشته، بعد عناوین کتاب ها و ابواب رو یک بار بخونیم در بحث اعتقادات، بعد ببینیم یه دستگاه منظومه وار رو مرحوم کلینی داره ارائه میکنه. این فقط در علمای شیعه نیست، در علمای اهل سنت هم اینه، اونا هم کتاب های اعتقادی حدیثی نوشتن، اونا هم بر اساس مبانی خودشون تلاش کردن یه نظمی به معارف کتاب و سنت بدن. پس نکته اول چیه؟ ما یه مکتبی داریم، مکتب حدیثی، حدیثگرا در حوزه اعتقادات. باورش چیست؟ مبنای اصلی این نظریه چیست و دیدگاه؟ که همه معارف حق ریشه در کتاب و سنت. اگر ما قرار است بحث عقلی بدانیم، مباحث عقلی در کتاب و سنت هست، احتجاجات ائمه هست، استدلالات ائمه و قرآن کریم هست، اگه قرار است حکمت بدانیم و معارف عمیق حکمی رو بدانیم در قرآن به روایات هست، اگه قرار است یک دستگاه اعتقادی باشه اونجا هست. ببینید این جریان، این مکتب، رفتیم سراغ منابع و روش‌شناسی در حوزه تفکر آل شیعی دارم عرض میکنن، منکر عقل نیست، تفسیرش بعدن خواهم گفت، منکر عقل نیست، منکر مراجعه به آراء دیگران هم نیست، چنان که اینا اهل گاهی جدلن بحث میکنن، اما میگن بحثای اساسی معارف دینی رو باید از منابع اصلی وحیانی گره، بقیه فرع برون، منکر نیستی ولی فرع برون. حال میگم سنی ها عقل رو انکار میکنن، مکتب حدیثگرای سنی، مکتب حدیثگرای شیعی عقل رو انکار نمیکنه ولی میگه عقل در درون خود کتاب سنت هست. اولین کتاب کافی کتاب العقل و الجهل، حجیت عقل هم قبول داره، میگه تا این زبان گویای کتاب و سنت هست ما نیاز مراجعه به دیگری و بیان مکتب از زبان دیگری نه. یه مکتب دومی که در جهان اسلام از قرن دوم به وجود آمد، عقلی که ما یاد، حالا میخوام بگیم عقلی که ما یاد گرفتیم چیه دیگه، اینا همه رو داریم میگیم، ببینیم عقلی که بله بفرمایید با عقل فلسفی مختلفه، با عقل کلامی در نگاه مثلا معتزله اختلاف داره، اختلافاتی داره، میرسیم، ولی اجمالش این است که این توضیحش خواهم داد، اجمالش این است که محدثان بزرگ شیعه با عقل مخالفت ندارن، در اصول هم همون عقل رو میگن، میگن آنچه را که انسان به خودی خود میفهمه، در هم کتاب کافی ان لله علی الناس حجتین، حجتون باطنه و حجتون، دو تا حجت داریم، حجت باطن و حجت ظاهر، حجت باطن العقل و حجت ظاهر الانبیاء و رسول. بعدم میگه در روایات، حالا بعد من یه ارجاعاتی کم کم به دوستان میدم مراجعه کنم، این مکتب اول بود. مکتب دوم فکری که در جهان اسلام آمد مکتب کلامی است. تقریبا دانش کلام از قرن دوم، از اواخر قرن دوم در جهان اسلام مطرح شد. کلام یعنی چی؟ یعنی که انسان با عقل خودش، با تجربه خودش وارد مباحث دینی بشه، نقد و بررسی کنه، شبهات و اندیشه‌های مخالفین رو بیاره به دین عرضه کنه، پاسخ اونها رو فراهم کنه. یعنی فرق متکلمین با محدثان در چیست؟ گفتم محدثان شیعه عقل ممکن نیستن، اما ضرورت وجود مستقل مباحث عقلی رو در حوزه دین خیلی لازم نمیدونن. اما متکلمان میگن نه، متکلم یا ما با عقلمون بر اساس اندیشه‌های روز، فکر و مکاتب روز باید با اینا آشنا بشیم، به مساف اینا بریم. وقتی مراجعه میکنیم به متون دینی، به همین آیات و روایات متناسب با زمان از اونها فهم کنیم، من لزومی ندارم، متکلم میگه من لزومی نداره با ادبیات روایات همه جا صحبت کنم، یه جا میتونم محتوای روایت رو بگیرم اما با یه ادبیات دیگه حرف بزنم. اگه مواجه شدم مثلا فرض کنید با مکتبی مثل لیبرالیسم، با زبان او صحبت میکنم. اگه مواجه شدم با یه مکتب فرض کنید انحرافی مثل وهابیت، با زبان او صحبت کنم. من لزومی ندارد با زبان قرآن و سنت صحبت بکنم. من میتوانم با عقل خودم به منابع دینی مراجعه کنم، او رو درست فهم کنم، بعد شروع کنم مکتبهای دیگر رو مقایسه کنم، به مساف اندیشه های دیگه برم. این است که در تعریف کلام گفتن چی؟ علم کلام چیه؟ علمیست که به چی میپردازه؟ یک، به تبیین عقاید دینی. اصلا برای شما میگه این اعتقاد چیست؟ اصلا توحید افعالی به چه معناست؟ حقیقت انسان چیست؟ واقعا حقیقت وجودی انسان به چیه؟ معاد چیست؟ تبیین میکند عناصر اصلی اعتقادات رو. یک، تبیین میکنه. دوم، اثبات میکنه، یعنی دلیل عقلی بر اثبات مدعیات دینی میاره. سوم، دفاع میکنه. کسی شبهه کرد، کسی هجمه کرد، من قدرت دفاع دارم، مثل مناظراتی که متکلمان ما انجام میده. پس فرق مکتب کلامی با مکتب حدیثگرا در این شد که مکتب کلامی معتقد است ما درون مایه های اعتقادی را از کتاب و سنت میگیریم، اما عقل اجازه دارد او رو به زبان خودش، به زبان روز بیاره، اثبات کنه، ادله را از جای دیگه بیاره به سود. من میبینم فلان فیلسوف یا فلان دانشمند تجربی یه نظریه گفته، این نظریه مفید، من میتونم باش اثبات وجود خدا کنم، میارم. من باش میتونم یه مسئله و یکی از مسائل غامض کتاب و سنت رو حل کنم و میارم. میان سماوات سب و عرضی سب چیه؟ آسمان هفتگانه یعنی چی؟ من متکلم میتونم برم به نظریات علمی مراجعه کنم، ای چیزی در بین اونا هست بیارم به اینجا بحث کنم. کسی شبهه میکنه در باب جب و اختیار، من یه مبانی رو از یه جای دیگه میتونم بیارم در دفاع از حرف خودم، تبیین کنم، اثبات کنم و دفاع. عرض کردم از قرن دوم مکتبهای کلامی در جهان اسلام ظهور پیدا کردن. اولین مکتب‌های کلامی هم که به وجود آمدن در قرن دوم سه مکتب بود: شیعه، معتزله و خوارج. حالا بعدن اینها شاخه شاخه شدن، مثلا شیعه به سه شاخه بزرگ کلامی تقسیم شد: کی میدونه فرقه های کلامی شیعه کیا بودن؟ امامیه و عدلیه. نه عدلیه که کل امامیه رو شامل میشه، امامیه زید. نه قدریه که شیعه نبودن، مکاتب شیعه. زیدیه و امامیه، زیدیه، اسماعیلیه. سه تا مکتب کلامی مهم اینا دیگه ما باید بدونیم دیگه، جزء الفبای مباحث علمی است. کسی ندونه مکاتب کلامی ما. حالا یه کسی پرسید که ما فرقای دیگه هم داشتیم در شیعه، مثل چی؟ مثل واقفیه، مثل فتحیه. بله اینا هم داشت. کیسانی هم، کیسانی جز بحثای اعتقاد جز امامی ما تلقی میکنیم، کیسانی ها رو امامی میدونیم، فرقه جدایی نمیدونیم. اما فتحیه، واقفیه، اینا هم بودن. چرا اونا رو جز این سه تا نشمردیم؟ نه نه خب اون زیدی هم تقریبا الان جزی کمی از نه از به بله
داخل دارینا
نه، چون اونا مکتب های کلامی نیست. واقفه مکتب کلامی نیست، واقفه عقایدش مانند امامیه است، مثل امامیه است. اختلافش با ما در چیه؟ در این است که اونا در تعداد امامانه. ما سلسله امامان رو تا 12 امام ادامه میدیم، اونا در امام هفتم متوقف میمونن. یا فتحیه اختلافشون در تطبیقه. اونا میگن عبدالله ابن افتح امام بود، به امام کاظم علیه السلام امام نبود. اختلاف تو چیه؟ توی مصادیقه. مکتب فکری اما زیدیه اینطور نیست. زیدیه از نظر رویکردهای کلامی با امامیه و اسماعیلیه، اسماعیلیان از نظر مبانی اعتقادی در تفسیر امام، در جایگاه امام، نسبت امام با خداوند اختلاف دارن با امامیه. مکاتب کلامی شیعه از قرن دوم که شروع شد، در قرن سوم و چهارم این سه تا مکتب عمده به وجود آمد. در معتزله باز اختلاف شد، دو جریان مهم، معتزله بصره، معتزله بغداد، خوارج دوباره همینطور. پس ما سه تا مکتب کلامی در اسلام به وجود آمد که این سه مکتب کلامی، یکیش مکتب شیعه است و مهمترین مکتب کلامی شیعه امامیه است که ما باور داریم به عنوان مکتب اهل بیت. حالا بعدن من یه مقداری بیشتر میخوام در باب کلام امامیه توضیح بدم و از این میگذرم. خب اینم مکتب کلامی است. مکتب کلامی بس اینجوری شد، اگر مکتب حدیثگرا مبنای اصلی خودش رو قرآن و روایات و به خصوص روایات میگذاره، مکتب کلامی دو پایه اصلی رو میپذیره، عقل و نقل. این است که روش های کلامی روش های عقلی نقلی هند. این روش های محدثان روش نقلیه، روش متکلمان چیه؟ روش عقلی نقلی است. ما از قرن سوم به خصوص قرن چهارم به بعد شاهد دو مکتب دیگر، دو مکتب فکری دیگر در جهان اسلام میشیم. اون دو مکتب چیه؟
بفهم. در مورد بس قبلی، در مورد این که در واقع حالا دین و محتوای دینی ما چقدر کفایت میکنه در امور اعتقادی، یعنی در دو فهمیم که واقعا یه مطلب اعتقادی یا یه مطلب دین مثلا برای مهم باشه که ما در نقل چیزی ازش پیدا نکنیم، این بین کلام و مکتب
همین دیگه. مکاتب حدیثگرا میگن نه، شما هر چه بگید ریشش توی حدیث هست، اصلش هست. شما چجوری در فقه میگید تمام اصول هست، ما با اجتهاد تفریع اصول و اصول بر فروع میکنیم؟ چجوری در
فقه هم چه دایی نداره؟ واقعا ممکنه یه سری احکام باشه که ما
مثلا با اصول عملی حلش میکنه،
ولی به احکام واقعی که نمیرسه.
باشه، حالا اینا هم در دیدگاه حدیثگرا باور بر این است که شما هر چه بگید ما عرضه کنیم بر کتاب و سنت، اصولش در اونجا هست. خب بقیهش هم این است که افراد خودشون با فهمی که از اون پیدا میکنن این رو امتداد میکنن. البته از نقطه‌های ضعف مکتب‌های حدیث‌گرای ما هست. یعنی به این سوال خیلی شاید پاسخ در مثلا امروز بخواید شما بر اساس مکتب حدیث‌گرا به صورت مطلق با نگاه گذشته عمل بکنید. البته حالا دوستان می‌دانند هر مکتبی یک جریان انحرافی هم، خب یک جریان انحرافی در مکتب حدیث‌گرا اخباری ها بودن. حالا بعضی ها اشتباه میکنن، هر کسی روایت میخونه یا هر محدثی که روایت نوشته میگن اخباریه. حواستون، این خیلی اشتباه است. جریان اخباری یک خط انحرافی در مکتب حدیث‌گرای ماست. اخباری ها چی میگن؟ سوای میسن، میگن نه، تمام اون چیزی که شما میخواید در کتاب سنت هست. اما محدثان ما معمولا اینطور نیست. مثلا شما نگاه کنید علامه مجلسی بارها و بارها در کتاب بهار الانبار و سایر آثارشون وقتی ذیل روایت میخوان شرح بکنن، گاهی به اقوال متکلمان، اقوال فلاسفه، اقوال حتی طبیعی دانان میارن. اطباء میگن نظر اطباء اینه، بر اساس نظر اطباء میشه این روایت رو اینجوری فهمید. میخوام بگم در خود مکتب حدیث‌گرا هم باز یه طیفه از افراد انحراف و افرادش در اخباریانه، ولی نه، محدثان ما هرچی زمان گذشته در قالب شرح احادیث این رو مطرح کرده. به نظر ما این ضعف و نقص در مکتب حدیث‌گرا هست، به خصوص در زمان کنونی که دیگه مکاتب و اندیشه ها و آراء مختلفه، شما نمیتونید در مقابل اون فکر بگید این روایت امام صادق علیه السلام درسته، این قبول داریم، اعتقادمونه که بنیاد اعتقادات در مبانی قرآن سنت هست، ولی استخراج اینها، تبیین اینها، دفاع از اینها کار کلامی میخواد.
اگه چیزی باشه که پیدا نکنیم مسئله داشت، فرض الان مثلا چه ما میخوایم این مثلا موضوع خاص مثلا حالا ترسیم میبرادیست کن جواب بدیم که به نظرمون حالا با اون چیزی که ما باور داریم نمیسازه، ولی ببینیم
از نگاه متکلمین، از نگاه متکلمین باید که روش های عقلی رو در کنار روش نقدی قبول دارن. روش همینه، ما به منابع اصلی مراجعه میکنیم
و احتمال میدیم چیزی نباشه.
بله بله، استنباط میکنیم، چیزهایی نیست، اینجا یه سری مبانی عقلی داریم، از طریق مبانی عقلی به اونها پاسخ میدیم. از توی مکتب کلامی این پیش بینی شده، اما در مکتب حدیث‌گرا طبعا این نقطه ضعف هست که یه سری از بحث‌ها واقعا پاسخگوییش در اون مکتب به اون روش شناسی خیلی جایی نداره. عرض کردم دو تا مکتب در قرن سوم و چهارم در جهان اسلام پیدا که تا الان هم مدعیان بزرگی داره، یکی مکتب فلسفی است و دیگری مکتب تصوف، یا با اصطلاح بعدی گفتن مکتب عرفانی. حالا ما ترجیح میدیم در آغاز با همون واژه‌های اصلی خود اونا، چون میدونید این واژه عرفان در آغاز نبوده، این تقریبا از قرن هفتم و هشتم به بعد، شاید دیرتر از واژه عرفان آمده. مکاتب به عنوان مکتب‌های تصوف و صوفی گرایی معرفی میشدن، فرقی هم نمی کنه. مرحوم شهید مطهری، دوستان در آشنایی با علوم اسلامی حالا توصیه میکنم این کتاب رو حتما ببینن، کوچیکه دیگه. مرحوم شهید مطهری این کتاب رو برای لیسانس دانشکده الهیات قبل از انقلاب درس دادن، ولی اطلاعاتش گاهی اوقات بعضی از طلبای درس خارج ما هم ندارن. این درس ایشون بوده در دانشکده الهیات برای دانشجویان لیسانس. خب ما بخونیمش، یعنی یه بار این کتاب رو دوستان سریع بخونن، در اونجا به این مکاتب اشاره کردن. بله، آشنایی با علوم اسلامی، بله، حداقل بحث فلسفه، کلامش، تصوفش، اینا مربوط به ماست. فقه هم توضیح دادن، علم فقه رو اصول هم توضیح دادن. حالا این ستا رو که مربوط بحث ماست حتما ببینیم. در اونجا مرحوم مطهری نکته رو مطرح میکنن، یعنی اختلافی هست که آیا تصوف غیر از عرفانه یا عین عرفانه. رأی خود ایشون این است که نه، اینا فرقی نمی کنن، یک حقیقت و یک مکتب ما بیشتر نداشتیم. گاهی به اون تصوف میگفتن، گاهی میگفتن عرفان. به تعبیر ایشون میگن الان اگر به وجوه آداب و ظواهر اجتماعی اون بخوان اشاره کنن، اینا خانقاه دارن، سلسله دارن، خرقه پوشی دارن، ذکر میگن، ها معمولا به جای مسجد اینا بیشتر به زاویه و خانقاه و اینها وابستن، در کل دنیای اسلام هستن، از مغرب عربی تا شب قاره تا اندونزی تا مالزی هستن، شیعش هست و نیش هم هست. ایشون میگن اگر به آداب و شکل اجتماعی و رفتار اجتماعی نگاه کنیم، امروز واژه تصوف رو برای اونها به کار بریم، اگر به محتوای اونها نگاه کنیم، مبانی فکریشون نگاه کنیم، میگیم عرفان. ولی هیچ فرقی بین اینا نیست، نظر ایشون نیست. حالا اینا در مجموع چی میگن این مکتب عرفانی؟ یه ادعای بزرگ دارن، به اون ادعای بزرگشون این است: کشف حقایق هستی جز از طریق شهود و روش های کشف یا مشاهده ممکن نیست. متکلمان میگن عقل، فلاسفه میگن عقل، عرفا و متصوفه میگفتن عقل راهی به شناخت حقایق نداره. بله، به تعبیر عقل جزئی، عقل یه چیزهایی رو از دور تشخیص میده. مثالی که ملای رومی میزنه در مثنوی، داستان اون فیل هست و در تاریکی میگه مثلا فرض کن عقل گرایان مثل کسی هستن تاریکی دست میکشن به فیل، میگه آی فیل چی؟ اون که خورتومشه مثلا به شکل خورتوم میگه، اون که پاشه. تنها راه شهوده، ما چراغ بزنیم موقع روشن شد همه هیکل این فیل رو شما با هم ببینید. ما اهل عرفان از طریق شهود، از طریق کشف باطنی می توانیم حقایق هستی رو بشناسیم. شناخت خدا، اسماء الهی، حقایق و پیچیدگی های عالم قابل مشاهده است. عقل در دیدگاه مکتب تصوف تحقیر میشه، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. باید نگاه کنید، معمولا تعابیری هم که به کار برن گاهی اوقات خیلی تندتر از این هم هست. از دیدگاه محدثان و متکلمان آیات و روایات منبع مهم معرفتن. از دیدگاه اهل تصوف اون چرا که محدثان و متکلمان از آیات و روایات میفهمند بی اعتبار میدن، یعنی ظاهره، چون ظاهر اینها رو به ظاهر اینها که حقیقت بیان نمیکنه. ما رفتیم باطن این کتاب و سنت رو از طریق شهود، از طریق کشف درک کردیم. اینا ظاهره. فقیه و متکلم و محدث فقط عبارات رو میشناسه و معنای عبارات، ما حقیقت اینها رو میشناسیم. یه تعبیری هم هست که اینا در تاریخ میگفتن، حالا کی به زبان کی، که میگم ماز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر فلان بگذاشتیم. شما پوست در واقع قرآن رو هستید، ما حقیقت و لب و مغز قرآن دست ماست. حالا یه بررسی من در جلسه آینده خواهم کرد که این روش اشکالاتش، احیانا مزیت‌هاش در چیه و موضع بزرگان امامیه و اندیشه مکتب اهل بیت در مقابل اینها چیه. خب یه جریانه. جریان دیگری که ظهور کرد تقریبا همزمان با، حالا من قبل از این که عرض کنم، این جریان تصوف از کجا پیدا شد، یه بحث خیلی مفصلی بین محققان و دانشمندان از قدیم بوده، مخصوصا در این 100 سال کتاب‌های مختلف نوشتن، مقالاتی نوشتن. چی شد در قرن سوم یه چیزی در جهان اسلام آمد به نام صوفی و تصوف؟ بعد اینها کم کم برای خودشون خانقاه درست کردن مقابل مسجد، آداب و ذکرهای خاص درست کردن مقابل آداب شریعت، ترتیبات خاص، سلسله مراتب درست کردن، قطب هست، مرشد هست، همجوری تابعی هم سالک هرش در طریق، سالک در با ابتدا، همین حرفایی که زدن. از کجا آمد؟ خب تردیدی نیست که یکی از ریشه های تصوف در خوده، یعنی معنویت گرایی در خود قرآن کریم در سنت پیامبر هست. اما این نحوه از معنویت گرایی محصول چیست؟ نظرات مختلفی است. اون چه مسلم است این است که تصوف بخش عمده ایش از بیرون جهان اسلام بود. حالا تعبیر قرآن کریم و رهبانیتن ابتدعوها، اینم بحث شده. این به مسیحیت قرآن کریم می‌فرماد مسیحیت یک رهبانیتی رو ابتدا کرد، بدعت گذاشت، نوآوری کرد. قرآن کریم به مسیحیت نسبت میده. خب اما در تاریخ که نگاه کنیم می‌بینیم در شرق، در هندوستان نظیر فرقه های صوفیانه وجود دارن. در آیین هندو، در آیین بودا این گرایش های عارفانه وجود داشته. این است که بین محققان در این جهت اختلافه. چند نظریه است. مستشرقان توی زمینه کار کردن، دانشمندان ما هم مقالات به کتاب های نوشتن. دو تا نظریه معروف در ریشه های تصوف وجود داره. عده‌ای میگن ریشه اصلی تصوف در شرق، ریشش در هندوستان هست، کمین افغانستان امروز هم شامل میشه. میگن از آیین بودا آمده، تحقیق کردن. و یکی از نشانه هاش هم این است که میگن نگاه کنید صوفیان اولیه همون منطقه خراسان بزرگن. مثلا ریشه اصلی تصوف مثلا میگن ابراهیم اعظم بوده. ابراهیم اعظم دقیقا من اینجاست. یک جریان، یک گروه دیگه میگن مان غربه، از مسیحیت وارد شده. گروه های رهبان مسیحی برای خودشون آدابی درست کرده بودن، همین روش های باطنگرایی داشتن. وقتی مسلمین با اینا آشنا شدند از اونها گرفتند. شاهد اینا این است که میگن اولین صوفیان در شامات هستند. ابو هاشم صوفی یا ابو هاشم کوفی میگن اولین خانقاه رو در جهان اسلام ابو هاشم در شام ایجاد کرد. تاریخ تصوفه. و شواهد دیگری مثل زنون مصری و دیگران که اینا میگن از شرق تصوف آمده. حالا چه از غرب آمده، چه از غرب و چه از شرق، مشخص است که اون چیزی که به عنوان تصوف در جهان اسلام پدید آمد در سنت پیامبر نبود، در سنت اهل بیت نبود. حتی مقابله اهل بیت، داستان عثمان ابن مسعون رو دوستان شنیدن، یا بعضی از اصحاب امیرالمومنین که اینا میرفتند گاهی اوقات توی غار میرفتند انزوا پیشی میگرفتند، از زن و زندگی جدا میشدند. در داستان عثمان ابن مسعون حضرت خواستنش، گفتن من پیغمبر خدا هستم، من دارم زندگی میکنم، تو جامعه هستم، جهاد میکنم، تلاش میکنم، کسب و روزی دارم، تو دیگه حالا کاسه از آش داغ‌تر شدی، مثلا خیلی دیگه میخوای. ولی به هر حال این جریان در جهان اسلام آمد. نکته‌ای که حالا اینجا وجود داره اینه که اول گرایش‌های صوفیانی جنبه عملی داره. ما اینا نمیتونیم بگیم اعتقادیان. میگن آ روش زهده، روش ذکره، آیه ذکرهای خاصی رو در یه شرایط خاصی بگید براتون یه حالاتی پدید میاد. میگن منازل، انسان میخواد سلوک کنه، از یه منزلهایی با طی کنه و کارهایی انجام بده، مرشدی باشد، دستگیری از او بکنه. اول عرفان و تصوف صورت عملی داره، اون رو خیلی ما کار نداریم، تو بحث ما نیست. اما به تدریج هر چه جلوتر میره عرفان یه صورت نظری پیدا میکنه، کم کم متصوفه یه ادعاهایی در باب عالم میکنن، در باب خداوند، در باب جهان، در باب حقیقت انسان، رابطه ما با خدا، که این میاد تو وارد بحث کلامی میشه. متکلمان در رابطه انسان و خدا و در باب حقیقت خداوند چیزی میگن، ببینید متصوفی یه چیزی مقابلش. از اینجا یه مکتب جدید فکری به وجود میاد که مکتب تصوف و مکتب عرفان است. خب اینا هم طائفه هستن، گرایش هایی هستن، شخصیت هایی که در آثار مفصل در بابش بحث شده. مکتب چهارم اینم بگیم و این بحث رو تمام کنیم، مکتب فلسفه است. نه نه، مکتب چهارم. چهارمین مکتبی که در جهان اسلام پدید آمد مکتب فلسفی است. خب میدانیم باز فلسفی که داریم میگیم منظور اون عقل گرای کلی نیست. یکی از اشتباهاتی که ما در حوزه علمیه داریم این است که بین اصطلاحات خلط میکنیم. مثلا ما میگیم هر کسی که یک گرایش مثلا عرفانی و معنوی داره میگیم اینم عارفه یا مکتب عرفانی داره. این منظور نیست. منظور از مکتب عرفانی و صوفیانه مکتبی است با آداب خاصی، با اندیشه های خاصی، با ارتباطات خاصی. مثل این است که اگر یه عالمی در یه گوشه اینجا فقه بگه که بهش فقیه نمیگن. زمانی بهش میگن فقیه در یه مدرسه درس خونده باشه، یه روششناسی، یه مبنایی، یک فعالیت علمی داشته باشه، به این میگن، متعلق به این دانش باشه. در باب فلسفه هم اینطوره. تا یک بحث عقلی میبینیم میگیم بحث فلسفی. یاد اون باشه. بله اون اشکال نداره کسی حرف رو بزنه، اصطلاحه، لا مشاهده فی الاصطلاح، یه اصطلاح درست کرده. اما وقتی ما وارد بحث های فنی میشیم باید یادمون باشه از اون اصطلاح دقیقش نباید دور کنیم. وقتی ما الان داریم میگیم مکاتب مکتب فلسفی یا جریان های فلسفی، منظورمون اون چیزیست که در تاریخ اسلام به عنوان فلسفه معرفی شد. گفتن ابن سینا یا شیخ اشراق فیلسوف است، سید مرتضی و شیخ مفید علامه حلی متکلم است. این اصطلاح رو داریم بحث میکنیم، میخوام اینها رو اول از هم جدا کنیم. مکتب فلسفی در جهان اسلام به اون معنای خاصی که حالا بعدن یک خود بیشتر روش صحبت میکنیم، خب میدانیم ریشه‌اش تقریبا از قرن دوم و سوم پدید آمد. آثار یونانی ترجمه شد. هارون الرشید بیت الحکمه تشکیل داد. بیت الحکمه یعنی یه آکادمی علمی. کار اصلیش هم ترجمه آثار بود. اینا گفتن به هر حال اگه قرار است جهان اسلامی باشد دانش میخواد دیگه. خب دانش حدیث و قرآن و اینا که علمای خودمون دارن. ببینیم دیگران چه گفتن. از ایران، از یونان، از هند آثاری اومد، کسانی رو مکلف کردن، این آثار ترجمه شد. اولین حرکت فلسفی در جهان اسلام با نهضت ترجمه، اونم در بیت الحکمه آغاز شد. مترجمان بزرگ که غالبا هم غیر مسلمان بودن چون اونا با زبان آشنا بودن، این آثار رو ترجمه کردن و در اختیار دیگران گذاشتن. از اینجا جریان فلسفی در جهان اسلام شکل گرفت. البته اینطور نبود که فیلسوفان ما فقط حرف اونا رو بخونن تکرار کنن، نه، خوندن، نقد کردند، اضافه کردند، مسئله های جدید آوردن، استدلال های تازه، تبیین های جدید. ولی تقریبا باید بگیم فلسفه ما چارچوبش همون آثاری بود که از یونان، آثار افلاطون، ارسطو، فلوتین ترجمه شد. خب اینم به عنوان یک مکتب فکری در جهان اسلام پدید آمد. دوستان میدانند دو گرایش اصلی در جهان اسلام توی فلسفه به وجود آمد قبل از ملا صدر. اون دو گرایش چی بود؟ مشاء بود و اشراق. مشایان معتقد بودند که تنها عقل نظری، عقل اونم عقل نظری حجت. ببینید داریم تمایزها رو میگیم. عرض کردم عمده اختلاف مکاتب به منابع فکریه. یکی میگه شهود، یکی میگه نقل، یکی میگه نه نقل و عقل. فیلسوف میگه عقل فقط. حقایق هستی تنها از طریق عقل قابل دستیابی است. مشایان، فارابی، ابن سینا این ادعا رو داشتن. این بود شما هر مسئله‌ای به فیلسوف بدید او با روش عقلی خودش بررسی میکنه. میخواد مسئله خدا باشه، مسئله انسان باشه، مسئله جهان آخرت باشه، حقیقت ماده باشه، حقیقت روح باشه. هر مسئله بگید فیلسوف نه با آیه و روایت تمسک میکنه علل اصول، نه شهود رو قبول داره، میگه شهود حال خواهم گفت، یه امر شخصیه، بررسی میکنه میره به شخصی، هر کسی برای خود یه یافتی داره از کجا معلوم معتبر باشه. اما عقل مشترک بین همه انسان هست، عقلی که من فیلسوف میگم. میتونم الان تو این جلسه افراد مختلف بیان، مسلمان باشه، یهودی باشه، کافر باشه، ملحد باشه، اصول عقلی دیگه هم مشترک هست، کسی نمیتونه اصل تناقض انکار بکنه، کسی نمیتونه قانون علیت رو که انکار کنه. من مبتنی بر قواعدی که همه قبول دارن استدلال میکنم و مدعای خودم رو اثبات میکنم. این امتیاز من در مکتب فلسفی است. خب اول مشایان هستن، بعد شیخ اشراق که میاد میگه درسته. ببینید بعضیا فکر میکنن مکتب اشراق عرفانه، اصلا اینطور نیست. شما کتاب های شیخ اشراق رو بخونید از اول تا آخر هیچ وقت حتی یک مورد به شهود استدلال نکرد. حواستون باشه، این باز از اشتباهات، این خیلی بده. من تو پرانتز به دوستان عزیزم عرض می‌کنم، جوانی فرصت دارید، الان استعداد داریم، گاهی اوقات اشتباهات ما سر درس خارج اساتیدمون گاهی اوقات میشنیم. بله ممکنه بگم آقا من رشتم نیست. و این شما ادبیات یک رشته قدیمی در ایران رو در حوزه ها رو ما ندونیم. من حالا یه لابلا اینا گاهی اوقات به نکاتی اشاره میکنم و یه مطالعه کنیم. خیلی از اساتید آقا شیخ میاد اشراق، آقا مکتب اشراق، مکتب اشراق میگه، فکر کنه همون منظور مکتب تصوف، هیچ ارتباطی اصلا با هم دیگه نداره. جریان اشراق در مکتب فلسفی یک مکتب فلسفی است با همه ویژگی های فلسفه. یعنی اگر ابن سینا میگه من با عقل استدلال میکنم، غیر عقل رو قبول ندارم، آقا بذار کنار، بیا فقط با عقل با من صحبت کن. شیخ اشراق هم همینه، اشراقیان هم همینه، اونا میگن ما بر اساس مبانی عقلی. تفاوت اشراق و مشا در چیه؟ اشراقیان میگن ما چون از شهود، هم از نوعی شهود، نه لزومن شهود صوفیانه، نوعی شهود برخورداریم، از شهود کمک میگیریم در بحثای فلسفی، نه استناد میکنیم به شهود. ها شما الان به یه صوفی برخورد کنید، همین الان شروع میکنه برای شما یک فصل در باب عالم و آدم صحبت میکنه، آه اینا رو از کجا یافتید؟ میگه من خودم به مقامی رسیدم که اینها رو دیدم، رؤیت کردم، مشاهده کردم. آقا ما که نمیبینیم. خب شما هم بیا بعد از 50 سال اگه موفق شدی میبینیم. اصلا ما نمیفهمیم. خب نفهمی معلومه، چون شهود نداری نمیفهمیم. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم یه مکتب عرفانی صوفیانه به شهود تمسک میکنه. آقا عقل به مخالف اینه، میگه عقل نمیرسه به اینجا، عقل کوچکتر از این است که برسه. در مکتب‌های فلسفی و عرفانی شهود مستند است و غیر شهود معتبر نیست. اگه می‌بینید در یه مکتب عرفانی برای شما استدلال می‌کنن، میگه من استدلال می‌کنم برای شما که شما هم بفهمید. نه اینکه اون حقایق رو از طریق عقل میشه فهمید. اما در مکتب اشراق در فلسفه اینطور نیست. میگه من هر چه بگید من با عقل باشم صحبت. مشایان میگن وجود، این میگه نور، باز نور یک مفهوم فلسفیه، نور رو تقسیم میکنن، باز یه بحث فلسفی هست. اصلا قیاس، منطق قیاسی، منطق ارسطویی رو اشراقیان قبول دارن، درس میدن، میپذیرن. خود شیخ اشراق منطق ارسطو داره، منطق داره. پس مکتب فلسفی هم دو تا گرایش دارد، یه گرایش مشایی است، یه گرایش اشراقی. هر دوی اینها در مدعای کیان، میگن ما در ساحت فلسفه جز به عقل به هیچ تمسک نمی کنیم. همه چیزو برای اساس. نهایت اشراقیان میگن ما در خارج هم با اشراقمون چیزهایی یافتیم، اما الان که در ساحت فلسفه میان فقط با زبان عقل صحبت میکنیم، اصلا ارجاع به شهود نمیدیم. شما به یه فیلسوف اشراقی یه مطلب بگو که آقا این رو شما چجوری توضیح میدی؟ توضیح عقلی میده بر اساس مبانی عقل.
یعنی از
شهود نه نه نه، در مکتب اشراق به عنوان مقدمه استدلال استفاده نمیشه، به عنوان پشتوانه استفاده میشه. یعنی من فیلسوف اشراقی معتقدم که انسان شهوداتی هم داره، او شهودات رو هم کمک میگیرم، اما به او استناد به استدلال نمیکنم.
همون
نگاه
رو
قطعاً پشتوانه همه متفکران مسلمان، پشتوانه اهل تصوف هم بوده. یعنی فرق بین تصوف اسلامی با نگاه‌های عرفانی مثلا بودا یا نگاه‌های عرفانی مسیحیت در چیه؟ همین پشتوانه هاست. یعنی پشتوانه هاست. این است که ما این پشتوانه ها رو دخالت در اون مکتب نمی‌دیم. یه تعبیر اصطلاح امروز دارن، میگن در علم از کجا آورده ای نداریم، میگن با چه روشی شما میتونی اثبات کنی، استدلال کنی. هر کی با هر روشی استدلال کرد اون روش رو معتبر دانست، باش ما با همون روش اگه معتبر باشه بحث کنیم. بله پشتوانه یا پس زمینه همه اینها وجود داره. به این دلیل ما میگیم فلسفه اشراق در فلسفه بودن فرقی با مشا نمیکنه. اگه فیلسوف اشراقی ما بیاد شروع کنه به بیان فلسفی، میگیم دلیلت بود آقا قیاس بچین، مقدمات از کجا آوردی؟ دقیقا باید رو مبانی عقلی بحث رو توضیح. خب حالا این چهار مکتب رو دوستان هم روش تأمل کنن، هم تقاضا میکنن ولی کتاب‌هایی که گفتیم سایر کتاب‌ها رو تورق کنیم. در جلسه آینده می‌خوایم به مزایا و اشکالاتی که به این روش‌ها شده اشاره کنیم. ها احسنت. که حالا بعد می‌خواستم توی جلسه آینده اشاره کنم، بگم حکمت متعالی خواسته مثلا نقص‌های این روش‌ها رو برطرف کنه. بله دو مکتب اصلی فلسفی داریم، حالا بعد می‌گیم. یک مکتب تلفیقی در جهان فلسفه از قرن دهم به بعد به وجود آمده که خاصه ادعا میکنه که من توانستم بین کلام و حدیث و قرآن و فلسفه و عرفان جمع کنم. مکتب تلفیقی همه اینا رو در یک لباس ارائه میکنم. موقع ما مزار و منافع اونها رو گفتیم، این ادعای حکمت متعالیه را من عرض میکنم، بعد یه بررسی هم میکنیم آیا این ادعا کاملا صواب هست، آیا توانسته در واقع مدعای خودشو تمام کنه یا نه. اینم یک کلیزی